که به هر حال اقتصاد معدن میتونه جایگزین اقتصاد در واقع جایگزین نفت بشود و فرایند رو در مسیر زنجیره تحلیل انشاءالله گسترش بدن.
بله چقدر خوب. اتفاقا میخوام بگم که واقعا این که حالا ما در بخش‌های صادراتی یا در بخش‌های تولیدیمون تلاشمون این باشه که محصولاتی رو تولید بکنیم که ما رو از فروش و صادرات نفت حداقل وابستگی صنایع و اقتصاد ما رو از این منظر کم بکنه، خیلی خیلی موضوع مهمیه. سال‌هاست خب به هر حال ما چون در رسانه فعالیت می‌کنیم، سال‌هاست که این بحث مطرح میشه واقعا جناب آقای دکتر قادری و آقای دکتر توکلی، و واقعا من فکر می‌کنم شاید زمان برای مقدمه چینی و صحبت دیگه به اندازه کافی بوده. الان دیگه زمان کار هست و واقعا باید اون چرا که بالفعل بوده دیگه بالقوه بوده بالفعلش بکنیم و تبدیلش بکنیم به حرکتی که واقعا ما رو و کشور ما و اقتصاد کشور ما رو از نفت وابستگیش رو کمتر بکنه. شما هم تو صحبتاتون به این موضوع اشاره کردید، ولی میخوام از آقای دکتر توکلی به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بپرسم که به نظر شما ما بالاخره کی میتونیم حداقل درصدی از اقتصادمون رو از نفت رها بکنیم و جدا بکنیم؟
خدمت شما عرض شود که ما در مبحث قانونگذاری و مواد و مفاد قانونی که حمایت میکنه از بخش تولید در واقع خلالی توی بحث قانون نداریم.
عرض کردم بله، اون چیزی که بالقوه بوده
که بله امروز شاید رسالت دولت رو بیش از پیش در واقع ترتیب میکنه اجرای این فرایند قانونی هست.
بله.
ما به هر حال در برنامه هفتم توسعه رشد 13% در حوزه معدن رو و بحث زنجیره تامین پولاد شناسایی و پیش بینی کردیم. شاید یکی از اون مباحثی که در واقع میتونه شفافیت ایجاد بکنه و سرمایه گذاران رو در واقع از سردرگمی نجات بده تعریف پروژه هایی باشه که عملا بتونه جذابیت جذب سرمایه رو به خودش شکل بده. این رسالت دولته. خب اخیرا ما در حال تقدیر داره وزارت نفت 200 پروژه رو برای جذب سرمایه شناسایی کردن و معرفی کردن که سرمایه رو بتونید به اون سر حالا در بورس و جای دیگه در واقع هدایت بکنید. توصیه ما به وزارت نفت هم مبنی بر این هست که بتونیم پروژه های سوداوری رو که ارزش افزوده ویژه‌ای رو ایجاد میکنه و بتونه اعتماد بخشی رو برای سرمایه های سردرگمی که وجود داره در جامعه و اون رو به مسیر درست هدایت بکنه به صورت بسته های پیشنهادی ارائه بدن و بتونید مسیر رو برای در واقع هدایت سرمایه ها به این مسیر انشاءالله ساماندهی بکنه.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر توکلی. ما به هر حال همه توجهمون انشالله به عزیزان قانونگذارمون هست و شما عزیزانی که در مجلس هستید و انشالله که در بخش اجرا هم حتما پیگیری لازم رو انجام بفرمایید که اجرایی هم بشه انشالله این طرحهای خوب. خیلی متشکرم ازتون. لطف کردین. روزتون بخیر. خداحافظ. متشکرم. بخش بررسی بازار و وضعیت طلایی که از اون بخشایی که معمولا شما عزیزان شنونده ما اگر ما چند روزی به این بخش نپردازیم از همون درخواست میکنید که حتما توی برنامه توجهی بهش بکنیم و بهش بپردازیم، با توجه به فراز و فرودهایی که در طول مخصوصا این چند روز اخیر در بازار طلا ما شاهد بودیم و افت قیمت هایی که در بازار طلا به وجود آمد، اجازه بدید که ما تحلیل بکنیم این بازار رو و البته اگر بشه پیشبینی بکنیم بازار طلا رو با آقای کشتیارای عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران و ببینیم که ایشون ارزیابیشون از وضعیت بازار طلا این روزها چیست و چه پیشبینی برای ما احیانا خواهند داشت برای این بازار با توجه به تغییرات و تحولاتی که در جهان داره رخ میده. جناب آقای کشتیارای سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه و خدا قوت، خوش آمدید.
خیلی متشکرم خانم نصرآبادی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
متشکرم،
خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. توضیحاتی که دادید خب خیلی جالب بود و خیلی نکته قابل فکری که این روزها همه در خصوصش در سوالشون هست که پیش بینی چی هست. ولی خب این رو اضافه بکنم که یه مقداری با توجه به اینکه متغیرها این روزها خب هم چه در بازارهای بین‌المللی و چه در بازارهای مالی و نظر سیاسی و تا مسائل داخلی متغیرها زیاده، ولی پیش بینی نمیشه کرد. من یه نکته ای رو اشاره بکنم، خود من دیروز فکر میکردم، دیروز قیمت هر اونس طلا 3222 دلار بود و امروز با حدود 83 دلار افزایش یک باره. من خودم هم تصور نمیکردم در یک روز، یعنی دیروز تا امروز یک باره قیمت جهانی طلا با افزایش همراه بشه، ولی این اتفاق افتاده. در حال حاضر هر اونس طلا 3306 دلار هست که کسانی که در این حوزه فعال هستند این رقم یک رقم بالایی هست و یک رکورد جدید قیمتی هست که تاکنون سابقه نداشت. همین باعث شده که قیمت ها هم تحت تاثیر قرار بگیرد امروز. و در حال حاضر قیمت اون سه نقره هم البته با حدود 50 سنت افزایش 32 دلار و 92 سنت هست. قیمت هر اونس پلاتین هم 965 دلار. در معاملات اولیه امروز بازار در حال حاضر یه نکته ای که حالا باید اون رو اشاره کنم، 83 دلار قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرده، ولی از اون طرف قیمت ارز در بازار داخلی خوشبختانه با کاهش همراه بوده. و همین موضوع باعث شده که اون 83 دلار افزایش رو به نوعی خونسا بکنه و قیمت ها تغییر زیادی رو نداشته باشه. قیمت سکه تر قدیم در حال حاضر 74 میلیون و 500 هزار تومان هست. قیمت سکه تر جدید در حال حاضر 82 میلیون تومان. نیم سکه 51 میلیون و 500 هزار تومان، ربع سکه 27 میلیون و 600 هزار تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 14 میلیون تومان که تغییرات قیمت سکه بسیار کم بوده با اون 83 دلاری که اشاره کردم. خب خودش میتونه خود ما اقدام مثبتی باشه. قیمت هر وشخال طلای آب شده در حال حاضر 30 میلیون و 60 هزار تومان هست. یک گرم طلای 18 عیار 6 میلیون و 940 هزار تومان که البته جالب است به نسبت دیروز با کمی کاهش همراه بوده. بر این مبنا یک گرم طلای 20 عیار 7 میلیون و 780 هزار تومان، یک گرم طلای 21 عیار 8 میلیون و 175 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 8 میلیون و 560 هزار تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 9 میلیون و 250 هزار تومان. این آخرین وضعیت بازار هست. حباب سکه هم در حال حاضر در محدوده 12 میلیون و 500 هزار تومان هست که به نسبت هفته گذشته که 20 میلیون تومان بود خب طبیعتا با کاهش همراه بوده. تقریبا میتونیم بگیم در بازار برخلاف بازارهای جهانی که این روزها تلاطم قیمت جهانی همطور که اشاره کردم خیلی زیاد هست، خوشبختانه در بازار داخلمون بعد از عید هم قیمت‌ها با کاهش همراه بوده، هم یک آرامش نسبی هست. البته داد و ستدها به بالا عادی خودش رو داره و قیمت‌ها همینا بود که اعلام کردم.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما کشیر، خیلی لطف کردید. سپاس از حضورتون و همراهیتون. خدا حافظتون باشه.
متشکرم.
خدا نگهدار. و اما 86 جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور محترم کشورمون برگزار شد و رئیس جمهور در این جلسه اشتغال رو محور رونق تولید ملی و حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کردن و پیشنهادهای جالبی هم داشتن، به جهت اینکه واقعا اعتقادشون این هست که وقتی اشتغال محور رونق تولید ملی باشه میتونه باعث افزایش تولید بشه، تولید ثروت بکنه و کسری بودجه رو هم برطرف بکنه. اجازه بدید که من توضیحات دقیق‌تر رو پیرامون 86مین جلسه شورای عالی اشتغال و اونچه که درش مطرح شده با جناب سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرین و اشتغال کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در میون بگذارم و ایشون رو دعوت بکنم که در این بحث به ما کمک بکنن. جناب سید مالک حسینی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدین، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام خانم نصرآبادی، خدمت شما همه شنوندگان خوب برنامه رادیو تهران، من خدمت شما هستم.
ممنونم ازتون آقای دکتر. خیلی ما به هر حال اونجوری که رئیس جمهور در این جلسه عنوان کردند هم موضوعات بسیار بسیار مهمی است به لحاظ نگاهی که کارآفرینان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به این موضوع دارند و بسیار امیدبخش هست وقتی که رئیس جمهور به این موضوعات اشاره میکنن. حتما برنامه خاصی هم برای اون هست، برای ما توضیح میدید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خیلی ممنون دیه شما. من دکتر عرض کنم که
بله آی دکتر صداتون قطع و وصل میشه متاسفانه.
به یکی از جلسات مهمی بود که برگزار شد.
بله.
دلیل اصلیش هم این بود که خب ما در یک سال گذشته به نام مشکلاتی نتونسته بودیم این تعویق افتاده بود. آقای رئیس جمهور بسیار حضور پررنگی از حیث اینکه در واقع هم از جانب حمایتایی که کردن، دستوراتی که دادن، اتفاق بسیار بسیار بزرگی افتاد. به نظر من توضیح میدم ما در این جلسه بالغ بر در واقع 10 مصوبه داشتیم. یک مصوبه هم اصلا قرار شد بازنگری بشه و احتمالا به اون مصوبات اضافه خواهد شد. آنچه که دنبال میکردیم بخشیش در واقع در راستای قانون برنامه هفتم و تکالیف قانون برنامه هفتم بود که باید در شورای عالی اشتغال مطرح میشد به عنوان مرجعی که مشخص شده برای این موضوع. برخی از اون هم در واقع تصویری بود از وضعیت بازار کار، وضعیت نیروی کار و همینطور دغدغه‌هایی که در واقع ما داشتیم برای بحث تخصیص و پرداخت منابع.
بله.
خب در جریان هستید، احتمالاً عزیزان شنونده هم با این موضوع تو این چند روزه مواجه شدن. آقای رئیس جمهور دستور صریحی داشتن که پرداخت تسهیلات اشتغال در واقع اولویت باشه در مقابل سایر تسهیلات تکلیفی که بانک ها انجام میدن.
بله.
چون در واقع ما تا زمانی که بحث اشتغال پایدار و معیشت پایدار رو فراهم نکنیم واقعا در سایر حوزه ها با مشکل مواجه خواهیم شد. یکی از مهمترین مسبباتی که انجام شد در واقع تصویب برنامه کمی سالانه اشتغال دستگاه های اجرایی بود.
بله.
یک کار بسیار فشرده ای رو ما از اسفند ماه پارسال شروع کردیم و شاید بیش از چند میلیون در واقع دیتا رو ما رکورد گرفتیم. از نزدیک به در واقع 48 دستگاه مختلف و همینطور 31 استان. موضوع هم این بود که در واقع ما من سادش رو بخوام بگم این در قالب اساس ملی اشتغال طراحی میشه. ما به همه دستگاه ها در واقع مکاتبه کردیم، گفتیم شما فرصت ها و ظرفیت هایی که اشتغال زا هست رو در حوزه‌های جغرافیایی مختلف از استان‌ها و حالا برش‌های شهرستانی و روستایی شهری هم خواهیم داشت در فاز بعدی. این تصویری که به ما میده در واقع هر کسی که میخواد از تسهیلات اشتغال استفاده کنه یا اینکه نه خودش میخواد از منابعی که داره بیاد کسب و کار رو راه بندازه میتونه بیاد به این اشراف برسه که در این شهر یا در این روستا چه کسب و کاری الان ظرفیت داره بر اساس بازارهایی که شناسایی شده، بر اساس زنجیره ارزشی که وجود داره. ما این رو در قالب اساس ملی اشتغال داریم طراحی میکنیم که انشالله بعد مشاغل موجود هم به این اضافه خواهد شد. در یه بازه زمانی 3-4 ماه آتی ما به یه تصویر دقیقی میرسیم که اگر کسب و کاری میخواد را بیفته توی اون شهر، توی اون روستا، آیا این کسب و کار امکان رشد خواهد داشت، رقبا چه شکلی هستن، اصلا اشباه شده ظرفیتش، اشباه نشده. این دیتابیسی است که در واقع میتونه کمک شایانی بکنه. مجموعاً بیش از در واقع 772,000 طرح کسب و کار رو شناسایی کردیم که در واقع توافق کردیم اینها یه چیزی هلوش 2.4 بود اشتغال هر کسب و کار به طور متوسط.
بله.
که مجموع اینها اگر بخوایم محاسبه کنیم چیزی بالغ بر 1,400,000 فرصت شغلی. دقت بفرمایید، من عرض کنم فرصت شغل. این خب موضوع خیلی مهمی بود که تصویب شد و مورد استقبال هم قرار گرفت. ما یه سری مسببات داشتیم که اینها ابزاره و در واقع کمک میکنه. به طور مثال عرض میکنم در واقع دستورالعمل انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکت‌های غیر دولتی ارائه دهنده خدمات کسب و کار.
بله.
ما اینها رو استاندارد کردیم، مدل‌هاشون رو گرفتیم، در واقع ساماندهی می‌کنیم. این دستورالعمل، این آیین‌نامه‌ای که ترتیب شد، کمک می‌کنه که به مردم در واقع بگیم این مؤسساتی که معرفی میشن،
بله،
اینها میتونن در واقع واسطه بین شما و منابع اشتغال باشن، میتونن واسطه بله. بین شما و بنگاه‌های دیگه باشن برای ارائه کسب و کار.
بله، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ما دیروز خیلی سعی کردیم که سر فرصت بیشتری با شما تماس بگیریم و راجع به موضوع صحبت بکنیم. امروز هم توی وقت اندکی این فراهم شد مجال گفتگو، پوزش می‌خوایم از این بابت، اما حتما سعی می‌کنیم که بسنده نکنیم به این توضیحات. حتما توی برنامه‌های دیگرمون باز خواهیم خدمت شما و توضیحات تکمیلی تر و انسجام این زنجیره رو انشالله بیشتر از زبان شما خواهیم شنید. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر سید مالک حسینی.
شما من خدمت شما هستم در فرصت‌های بعدی انشالله با تفصیل بیشتر.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون. روزتون بخیر. خداحافظتون باشه. متشکرم. شنوندگان عزیز از شما هم تشکر میکنم. پایان هفتهتون خوب باشه و خداحافظ.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است،
نزدیک است.
فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قد قامت اوش. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. باب فردوس. با نام و یاد خداوندی که فرمود همانا آنان که آیات ما را تکذیب کردند و از کبر و نخوت سر بر آن فرود نیاوردند، هرگز درهای آسمان به روی آنان باز نشود و به بهشت در نیایند. سلام و ظهر بهاریتون پر خیر و برکت باشه انشاءالله. الهی که لحظه هاتون به رنگ نور و ایمان باشه و با افتخار در کنار لحظه های شما عزیزان هستیم. توفیقی است برای من و همکارانم در این ثانیه های عرفانی که برنامه باغ فردوس رو تقدیمتون کنیم و امیدوارم که حاجت روا باشید و عاقبت بخیر و مجال همراهی با ما رو داشته باشید با برنامه‌ای که به استقبال زبان اذان ظهر ما رو میبره و تا حدود ساعت 12:30 در کنار شما خواهیم بود. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم. در بخش از رادیو تهران به پرسید باغ فردوس هم امروز درباره قرآن صحبت می‌کنیم و شما هم اگر پرسشی در این زمینه دارید حتما مطرح بفرمایید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم برای سوالی که مطرح می‌کنید درباره قرآن کریم. حالا میتونه از آداب گوش کردن به قرآن کریم باشه تا اینکه حالا به هر حال چگونه باید از کتاب آسمانی الهی استفاده کنیم تا رهنمون باشه برای ما، گشاینده باشه برای ما در زندگی و حال بهتری رو برامون برمقام بیاره. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه باغ فردوس رادیو تهران. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم امروز ساعت 12:04 است و امیدوارم که بر سر سجاده های عاشقیتون من و همکارانم و همه ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ساعت همینک 11:52 است. میخوانمت به نیاز ای بی نیاز از همه، میخوانمت به مهر ای که مهربان تر از تو نیست، و میخوانمت به امید که برآورنده هر حاجتی. خدایا خطا کرده ای پشیمانم و دست به سوی تو گشودم که رحم تو بر خشمت پیشی دارد یا سریع و رضا. خداوندا تو خود فرموده‌ای که بخشنده‌ای و مهربان، پس مرا دریاب و مهربانیت را از من دریغ مدار که درمانده ترین درگاه تو هم گر مرا برانی بخش.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا حمیدرضا جعفری، سلام بر شما.
علیکم علیکم السلام خدمت شما آقای بارانی محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
ارادتمندم خدمت از ماست بزرگوار و قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای شما. سپاس از اینکه همراهید با ما. عزیزان احکام مربوط به قرآن رو پرسیدن.
بله.
و گفتند که من اگر در مقابل تعلیم قرآن کریم اجرتی دریافت کنم جایزه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اونی که اشکال داره اجرت بر واجباته، برخی از واجدونم، ولی چون تعلیم قرآن یه امر مستحبیه اشکال نداره.
بسیار
عالی. هرچه آدم اجرت نگیره خدا برکت شده
عجزشو خداوند. بله
بله بله. ولی خب شرعاً اشکال نداره،
گاهی نیاز هست.
بله بله.
تنها راه ممکنه درآمدی باشه که
بله بله
اتفاق بیفته. حاج آقای جعفری پرسیدن که آیا بانوان هنگام قرائت قرآن باید حجاب کامل داشته باشن؟
نه نه، ولی یه موقع هستش که طرز نشستن و طرز لباس پوشیدن، اگه کسی ما رو ببینه میگه داره بی احترامی به قرآن میکنی. ببینید این تلقی مهمه که ما نحوه نشستن جوری باید بشه عرفن، یه کسی ما رو دید نگن دارن بی احترامی به قرآن میکنه.
بله. و هنگام قرائت قرآن، قرآن رو بر روی دو دست باید بگیریم یا در مکانی که ثابت هست باید قرار بدیم؟
نه، رو دو دست قرار بدیم مشکل، فقط مثلا رو زمین قرار ندیم چون بی احترامی به قرآنه.
بر روی پا اگر بگذاریم
چه؟ بله، مثلا رو چهار زانو نشستیم یا دو زانو نشستیم رو پا قرار بدیم مشکل نداره.
بسیار عالی. گفتند که در مکانی قرار میگیریم که در اونجا صوت قرآن پخش میشه و ما مشغول انجام دادن کاری هستیم، آیا حرف زدن در چنین موقعیتی جایزه؟ البته احتمالاً مجبور به حرف زدن هم باید باشه.
ببین اگر یه مکانی مثلا تو خیابون داره اذان پخش میشه، قرآن پخش میشه، چون ما اصطلاحاً مکان قرآن نیستیم، این حرف زدن رو اشکال نداره. عرفا نمیگن دارن قرآن میخونن اینا حرف میزنن. اما مثلا تو مجلس خط که متاسفانه زیاد داریم، اینجا دارن قرآن میخونن، اینا هم دارن حرف میزنن، این اشکال داره. این مخالف نص قرآنه. پس اگر اونجایی باشه که عرفاً نمیگن یه مکانه، یه مکان عمومی داره قرآن پخش میشه، ما هم دیم رد میشیم از اونجا، داریم دور میشیم یا مثلا چیز میشیم، یه اشکال نداره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. پرسیدند که آیا بانوان میتونن در حضور نامحرم قرآن رو تلاوت کنن؟
اگر به صوت نباشه، فقط همون ترتیل باشه و ترجیح نداشته باشه اشکال نداره.
بسیار.
مثلا حالت عادی صحبت داره، مثلا طرف قرآن میخونه که می اشتباه میخونه درست میکنه.
آها، اگر برای آموزش باشه و بلند
بله.
نباشه، صوت و لحن خاصی نداشته باشه،
به قرائت نباشه اشکال نداره.
بله. گفتن که نگاه کردن به قرآن ثواب داره؟
بله یقینا ثواب داره. حتی میگیم کسی که حفظه ها مصحف رو باز کنه و به مصحف به خط قرآن نگاه کنه. حتی کسی که سواد نداره میگه آقا من سواد ندارم، میگه قرآن رو باز کن، به قرآن نگاه کن.
بسیار عالی. گفتند که البته فکر کنم برای موقعی است که حالا سپردن بهشون، برای نماز خواندن پرسیدند. 919-41-97 اگر نماز بخونیم و پولی دریافت کنیم بابت نمازی که خواندیم حکمش چیه؟
ببین نماز استیجاری اشکال نداره گرفتن پولش.
احتمالاً همین بوده.
بله، نماز استیجاری باشه اشکال نداره.
قراردادی هم باید ببندن ها جاقایی، این که نه.
اون قرارداد که همون فیمابنگ قراردادی به هم کلامی با هم دارن دیگه. اینقدر میدن، اینقدر مثلا شما یک سال نماز، یه ما نماز، دو ما نماز رو بخون.
بسیار عالی. نگاه کردن به قرآن هم فرمودید عبادت هست و حتما در موقع تلاوت قرآن سکوت باید برقرار باشه؟
بله، اگه تو مجلسش باشیم حتما باید سکوت داشته باشیم. دستور قرآنه، ادب قرآن و دستور قرآنه.
قسم خوردن به قرآن چگونه است؟ چه حکمی داره؟
قسم کلن
اصلا شرایطی داره این اتفاق میتونه
حتما بیشن. شرایطی داره، اون در مورد در بحث خدمت قاضیه، اما در مواد عادی کراهت داره. آدم قسم بخوره به قرآن کراهت داره.
بله، گفتن با توجه
حتی ولو حق باشه، ولو حق باشه.
اصلا در خود قرآن هم از خداوند میگه که قسم نخورید برای هر اتفاقی.
بله بله،
حالا چه به خود خدا چه به کلام الله. بله. بالاخره تلاش بکنیم به این اتفاق. خیلی معموله، حالا من مثال میزنم.
بله.
ما میگیم به قرآن، به خدا، اصلا دهنمون راحت میچرخه، ولی خب بار سنگینی داره. بله، انشاءالله که خود خدا هدایتمون کنه. من خودم رو میگم. با توجه به اینکه سوره توبه رو بدون بسم الله میخوانیم، اگر بخوایم از میانه این سوره آیات رو تلاوت کنیم، آیا باید بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم یا نه؟
اون که نباید بگیم، ولی اصلا ادب قرآن هم میگه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اول باید اعوذ بالله بگیم.
بله.
بسم الله مختص به اول چیه؟ اول سوره است، غیر از سوره و در وسط سوره توبه هم نباید بسم الله بگیم.
یعنی اگر سوره توبه رو بخوانیم از هر قسمت هم بخوانیم بسم الله نباید بگیم.
نه نباید بگیم، بله.
اما قرآن رو که به دست میگیریم بسم الله رو بگیم، حالا بعد باز کردیم
بسم الله عامش اشکال نداره، اما ادب قرآن اعوذ بالله.